نوار شماره 6، کتاب سفری همراه با شادی و عشق، اتوبوس شماره 9 به مقصد بهشت، نویسنده لئو بوسکالیا، مترجم ناهید ایران نژاد، صفحه 183. بیشتر ما زمانی تسلیم می شویم که اگر کمی بیشتر صبر و پایداری می کردیم به هدف می رسیدیم. اغلب اوقات وقتی که همه چیز از دست رفته به نظر می آید و نشانه های شکست خوردن پدیدار می گردد، ناگهان مشکلات برطرف می شود. تنهایی با سرعت زیاد به بیماری بزرگ آمریکایی ها تبدیل می گردد. به نظر می رسد که مسائل اقتصادی و سن در برابر تنهایی فراموش شده باشند. آمار نشان می دهد که 1/4 جمعیت آمریکا از تنهایی مزمن رنج می برند و این خود یکی از علل خودکشی هاست. کتاب ها و مجلات پیوسته در مورد تنهایی توصیه و سفارش می کنند. می گویند بیشتر حرکت کنید، بیرون بیایید، مردم را ببینید، شما حق دارید که خودتان باشید، از پیله ای که دور خود تنیده اید خارج شوید، زندگی را جشن بگیرید و نعمتهایی را که دارید برشمارید. هرچند بعضی اوقات توصیه ها جنبه هایی مفید دارد، این نوع درمان برای تنهایی سود بخش نیست. همه می دانند تنهایی تا چه اندازه دردناک است و در حقیقت می تواند موجب نابودی کامل ما شود. تنهایی موجب بروز احساسات بی حاصل، عدم شهامت برای خطر کردن و نابودی منابع احساس می شود. جای تعجب نیست اگر مردم حاضر می شوند که روابطی ناخواسته داشته باشند ولی تنها نباشند. همه می دانیم تنهایی ارتباطی به تنهایی جسمی ندارد. در واقع بعضی افراد که از تنهایی بسیار رنج می برند، اغلب در میان جمع به سر می برند و دوروبرشان پر است. مهم نیست که ما در چه وضعیتی به سر می بریم. اکثر ما گاهی تنهایی را حس می کنیم. عده بسیار کمی خودمان را برای تنهایی آماده می کنیم. با دقت برای آینده پول ذخیره می کنیم. خود را در برابر وضع بد اقتصادی تأمین می نماییم و برای حوادث بیشماری که قابل پیش بینی نیست مجهز می شویم. اما در مورد مسائلی که هنگام تنهایی ممکن است با آنها روبرو شویم کمتر می اندیشیم. من از چنین افرادی صدها نامه دریافت می کنم. آنان می نویسند که به ناگاه ناگزیر شده اند با تنهایی و احساس پوچی و بی‌ارزشی دست به گریبان شوند. آنان خود را با خیشتن تنها یافته اند. بعضی ها این احساس را برای اولین بار در زندگی پیدا کرده جایی برای آرامش یافتن نداشته اند. به نظرشان آمده است که ذخیره و نیروی درونی بسیار کم و یا بدتر از آن هیچ احساس واقعی از خود ندارند. مشخص شده است که افراد در این گونه مواقع کاری را انجام می دهند که به احساسشان در مورد خود بستگی دارد تا سایر عوامل. آنچه مؤثر است، به کار گرفتن نیروی حاصل از خودشناسی است که به جای جنگیدن با تنهایی آن را از دید خاص خود مورد بررسی قرار می دهد. تنهایی هرگز خوشایند نیست. همیشه ما را وامی دارد که با تلاش زیاد یا خود را با آن تطابق دهیم و یا در صدد معالجه آن براییم. اما حتی همین تنهایی نیز می تواند موقعیتی برای رشد و آموختن باشد، زیرا ما را ناگزیر می کند خود و دنیایی را که آفریده ایم بیازماییم و مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم تا خود را بهتر بشناسیم. جای تأسف است که بیشتر اوقات آنقدر صبر می‌کنیم که تنهایی پیش از آن که به مشکلات حاصل از آن پی ببریم ما را از پا در بیاورد. با وجود این قابل فهم است، زیرا ما به گونه‌ای بار آمده ایم که از تنهایی گریزانیم، انگار که نوعی رفتار ضد اجتماعی است. جوانان بیشتر زندگی خود را با فعالیت‌های اجتماعی و برخورد با مردم پر می‌کنند. ما را تشویق به عضویت در باشگاه‌ها، گروه‌ها و کلاس‌ها می‌نمایند. آنقدر مشغولیم که اگر تنها شویم بی‌برنامه به نظر می‌رسیم و ثابت شده است که این امر کاملاً مخرب است. خدا روزی را نیاورد که تعطیلی بدون برنامه ای داشته باشیم. هیچ کس به ما نگفته است که کاملا طبیعی است اگر بخواهیم تنها بمانیم، اینکه فرصتی خصوصی داشته باشیم، لحظاتی که بتوانیم با نیازها و خواسته های خود هماهنگ گردیم، نیازهایی که فقط خود ما سرچشمه آنها هستیم و یا حاصل رؤیاهای خود ماست که به اجرا در می آید. ما همه به دنیاهای جداگانه خود نیاز داریم، جدا از دیگران، جایی که می توانیم با کمی استراحت با خودمان تماس برقرار کنیم و دوباره به جمع بپیوندیم. ما در برابر آن همه اوقاتی که در میان جمع به سر می بریم به این خلوت شخصی نیاز داریم. بایستی برای این بخش زندگی خود نیز چون سایر قسمت‌های اجتماعی ارزش قائل شویم. در این صورت هنگام تنهایی جای خاصی خواهیم داشت که بتوانیم بدان تکیه کنیم. بسیار دلچسب است که افرادی خاص و دوست داشتنی در زندگی خود داشته باشیم. ما بدون این چنین افرادی نمی‌توانیم با خوشبختی کامل زندگی کنیم. اما نباید اجازه دهیم که این اتکا آنقدر زیاد شود که احساس استقلال خود را از دست بدهیم. همیشه باید مکانی درونی که در آن نیز فقط خودمان هستیم وجود داشته باشد که بتوانیم هنگام تنهایی به آن پناه ببریم. هر یک از ما بایستی برای غلبه بر تنهایی مسئولیت کامل شدن خود را بپذیریم. ولی بیشتر ما بدون ذکر نام کسی دیگر تعریف کاملی از خودمان نداریم. گزارش هایی که دریافت می کنم همه درباره ی جنایت است. این گزارش ها با تصویر وحشتناک قطعه قطعه شده ی زنی همراه است و یادآوری می کند که همه ی ما قربانیان بالقوه ی خشونت هستیم. این گزارش ها ترس ما را برطرف نمی کند، بلکه دست مایه‌ای برای دیگران می شود، زیرا می گویند بهتر است در برابر جنایات احتمالی بیمه شویم. این آمارها همچنین هشداری است که در آمریکا در هر دو ثانیه یک جنایت اتفاق می افتد. در 5 سال گذشته تعداد جنایات بیشتر از 20% افزایش یافته است. تقریباً 1/3 خانواده‌ها قربانیان این جنایات بودند. چقدر ساده به نظر می‌آید ما با چنین آمارهایی نه تنها زود خو می‌گیریم، بلکه آنها در ذهن ما این احساس شدید را به وجود می‌آورند که به زودی قربانی خواهیم شد. آنچه که صدمه بیشتری دارد این حقیقت است که ترس تمام زندگی ما را فرا می گیرد و ما قربانی ترس خود می شویم. آمار نیز همان چیزی را می گوید که متخصصان و مبلغان گفته اند. مثلا شانس کشته شدن در یک حادثه رانندگی 10 برابر بیش از قربانی شدن در یک جنایت است. حادثه رانندگی ممکن است هر لحظه ناگاه و وحشتناک روی بدهد. با وجود این چند نفر از ما از رانندگی کردن می ترسیم. بدون شک آمار جنایت در آمریکا بسیار بالاست و بی تردید باید هر واقعه دردناکی را با شدیدترین وجهی محکوم کرد ولی اگر این کار باعث شود که از لذت زندگی محروم بمانیم، آنگاه است که باید این چنین ترس‌هایی را به دقت مورد توجه قرار دهیم. فقط به چند مورد از چنین ترس‌هایی که به سرعت و به طور کامل در ما نفوذ کرده است توجه کنید. پس از رویداد پخش شیرینی‌های مسموم در جشن هالووین، بیشتر بچه‌ها در چنین شب خاصی در منزل نگاه داشته شده‌اند. حتی این حساسیت آنقدر زیاد شد که ما برای حفظ بچه‌ها نزدیک بود این جشن را تعطیل کنیم. در یک جعبه شیرینی محصول یکی از شرکت‌های معروف خرده سوزن دیده شد. همان روز همه ی تلویزیون‌های محلی خبر جدیدترین خطری که کودکان را تهدید می‌کرد پخش کردند و حتی توصیه شد بجاست که هر کس که از این شیرینی خورده است به وسیله اشعه ایکس مورد معاینه قرار گیرد. آیا جالب توجه نیست که ما چگونه آماده ایم تا تحت تأثیر برنامه‌های جنون‌آمیز چند نفر آدم قرار بگیریم؟ و آنان چگونه قادرند زندگی ما را در اختیار خود بگیرند؟ به گونه ای روزافزون می شنوم که پدران و مادران از اینکه مصیبتی بر سر بچه هایشان بیاید دچار هراسند. با مادری جوان گفتگو کردم، زیرا نمی گذاشت بچه اش جلوی در منزل بازی کند و یا تنها به زمین بازی برود، چون می ترسید او را گروگان بگیرند. هیچ کس نمی توانست این مادر را قانع کند که احتمال بروز این رویداد به اندازه سقوط هواپیمایی در خانه اوست. اگر ما زندگی را به گونه کامل برگزیده ایم، بایستی مشتاق برخورد با خطرهای موجود در مسیر آنکه لزوماً هر دو نیز با یکدیگرند باشیم. ترس‌ها و نگرانی‌ها روش تأسف‌انگیز دیگری برای بدبین بودن به مردم است. ما به جای اینکه غریبه‌ها را سببی برای رشد و خوشحالی خود بدانیم، آنان را به چشم مزاحم می‌نگریم. اعتماد جایش را به بدگمانی می‌دهد و گوش به زنگ جانی شماره یک بودن جایگزین روابط محبت‌آمیز می‌گردد. همیشه گفته می شود یکی از بزرگترین علل جنایت ارتباط داشتن است. ارتباط با همسایگان، حتی اگر کاملا نیز از خود مواظبت کنیم. آقای پیری را به خاطر می آورم که در خیابان ما منزل داشت. نزدیک ما بود، همسایه‌ای تنها و هوشیار. با پدید آمدن کوچکترین حرکتی در خیابان پشت پنجره اش ظاهر می شد و از پشت پرده ها سرک می کشید. از نظر ما او موجودی سرگرم کننده بود و در این حال از مراقبت او احساس آرامش می کردیم. هیچ چیز از چشم تیز بینش پنهان نمی ماند. پیشنهاد من این نیست که همه ما به نگهبان و سگهای پاسبان تبدیل شویم. در عوض کمی از خانه بیرون آییم و اگر هیچ دلیلی برای این کار نداریم، دست کم برای ارتباط با همسایگان این کار را بکنیم. بعضی اوقات ترس‌های ما فقط بدین دلیل است که حس می‌کنیم در برخورد با آنها تنها هستیم. مادامی که خلوتگاه درونی خانه های ما به گونه ای جدایی از جهان است، مطمئناً اگر ما با مردم خانه ها و خیابان ها یکی شویم، این مکان ها می توانند برای ما آسایش بخش شوند. اگر تعریف خانواده را گسترش دهیم و پی ببریم که همه ما با هم هستیم، تا حد زیادی بر ترس های من فایق خواهیم آمد. میگویند ترس بیماری سالهای اول قرن بیستم است و همین که به پایان این قرن نزدیک شویم، شاید بیاموزیم که ارتباط محبت‌آمیز با یکدیگر راه چیره شدن بر ترس است. گمان نمی‌کنم آدم زنده‌ای باشد که احساس عدم شهامت نکرده باشد. واژه عدم شهامت را اینگونه بیان می‌کنند: چیزی مانند محرومیت از شجاعت، امید و یا اعتماد. عباراتی نظیر ارزشش را ندارد، من نمیتوانم، من تسلیم شدم، شکست خورده ایم، معمولی هستند. هیچ کدام از ما با احساس ناامیدی که علتش معمولاً دلسردی یا گرفتار شدن یا گم کردن هدف و امید آینده ماست بیگانه نیستیم. احساس عدم شجاعت حالتی کاملاً انسانی است. ما نباید از داشتن چنین احساسی به خود خورده بگیریم. مهم است که بدانیم آنچه ما را بدین مرحله رسانده است اهمیتی ندارد. مشکلات ما آنقدر بزرگ نیست که نتوانیم بر آن چیره شویم. دنیا پر از امکانات است و به همان اندازه نیز امید وجود دارد. حتی موفق ترین و خوشبخت ترین انسان ها نیز می توانند به شما بگویند که بارها در مورد ارزش و توانایی های خود دچار شک و تردید شده اند، اما هرگز توانایی امید داشتن را از دست نداده اند. مردی بود که همه او را می شناسیم و داستان زندگیش از این قرار است. دو بار در کارش شکست خورد. در انتخابات هیئت مقننه ایالتی نیز دوبار شکست خورد. در انتخابات مجلس سنا هم دوبار مغلوب شد. بسیار سخت کوشید که معاون رئیس جمهور آمریکا شود، ولی موفق نگردید. همسر جوان و محبوبش را در جوانی از دست داد و در نتیجه آن حادثه به ناراحتی اعصاب مبتلا شد. وی با وجود همه این گرفتاری ها خودشناسی و نیروی غلبه بر مشکلات را داشت و به زندگی ادامه داد تا اینکه رئیس جمهور آمریکا شد. آن مرد آبراهام لینکلن است. ما از چنین پیام هایی الهام می گیریم، اما همه لینکلن نیستیم. با وجود این از او و نظایرش چیزهای زیادی می آموزیم و از آن جمله این که اگر چیزی اشتباه شد دنیا به آخر نمی رسد. شاید در حقیقت جدالی باشد که ما برای بیدار شدن نیروی خود بدان نیازمندیم. مشکل واقعی هنگامی است که می پنداریم کاری از ما ساخته نیست. جایی نیست که برویم و کسی را نداریم که به ما کمک کند. آنچه اهمیت دارد این است که به خاطر داشته باشیم برای هر مشکلی راه حل‌های فراوانی وجود دارد. ما کامل نیستیم و ممکن است اشتباه کنیم، ولی همه چیز تمام نمی شود. اگر به این دانش مجهز شویم نصف مشکل را حل کرده ایم. در دوران کودکیم روزهایی وجود داشت که برای همه اعضای خانواده تباه کننده بود. بابا کارش را از دست داده بود و حتی برای رفع نیازهای اساسی ما نیز پول نداشت. هنگامی که همه چیز واقعا ناامید کننده می شد، با وجود چنان وضعیتی شاید از روی عمد، پاپا و ماما با شادی و شوخی اجازه نمی دادند که ما اطمینان به خود را از دست بدهیم. می گفتند سرانجام چاره ای پیدا خواهد شد که همیشه هم می شد. من بسیار خوشبختم که اینها را در کودکی آموختم. پس از احساس درماندگی اولین چیزی را که به ذهن می سپارم این است که هیچ چیز تا ابد باقی نمی ماند و فقط من هستم که می توانم تصمیم بگیرم کدام کار بهتر است. با این امید و اعتقاد به آینده راحت می شوم و راه می افتم و دوباره برای یافتن راه حل‌های تازه می کوشم. به عقیده من انسان سالم کسی است که بیشترین چاره ها را برای هر کاری دارد. این خود ما هستیم که مایلیم محدود بمانیم و راه های چاره را پیدا نکنیم. گاهی گریه کردن را آغاز می کنیم. گریه کردن اشکالی ندارد. معمولا نیروی دید را بهبود می بخشد. اما بایستی از خود بپرسیم آیا پیوسته گریه کردن چیزی است که می‌خواهیم انجام بدهیم؟ اگر این گونه نیست، بایستی پی ببریم چه چیز دیگری می‌تواند برای حل مشکلمان به ما کمک کند. می‌توانیم راه‌های چاره را بررسی کنیم. بسیار مهم است بدانیم دیگران در چنین موقعیتی چه کرده اند. با داشتن فهرستی از راه چاره ها در موقعیت بهتری قرار می گیریم و کمتر احساس درماندگی می کنیم. در نتیجه قادر خواهیم بود بهترین کار را بکنیم. عاقبت نوبت به بزرگترین مرحله می رسد، هنگامی که بایستی کاری انجام دهیم. در عمل دانش حقیقی و احساس خارق العاده ی آزادی پیش می آید. ما هرگز واقعا گرفتار نشده ایم. گاهی درماندگی به نظر من چاره ناپذیر است و در این وضعیت باقی ماندن اتلاف وقت، نیرو و زندگی است. می توانیم کنار گذاشتن دلسردی را بیاموزیم. همین که این کار را بکنیم با زندگی پیش خواهیم رفت. در نزدیکی خانه ما پارکی است که عصرها برای دویدن به آنجا می روم. چند روزی است که به آرامی قدم می زنم و این آهسته رفتن مرا بیشتر با محیط هماهنگ می کند. محیطی که قبلاً نفس زنان و با شتاب از آن می گذشتم. چند ماه پیش دیدم پدران و مادران بیشتری با بچه هایشان در پارک بیسبال بازی می کنند. جوانکی به من گفت که پدران و مادران تلاش خود را برای انجام تعهداتشان نسبت به بچه ها آغاز می کنند. وی می گفت اگر بخواهید تیمی تشکیل بدهید فرصت خوبی است. مؤسس آن گروه کوچک شدن پی بردم منظور از آن بازی کردن تشکیل تیم است. گاه گاه پدر و پسری را می‌بینم که توپی را به سوی یکدیگر پرتاب می‌کنند و تا پس از غروب آفتاب به بازی ادامه می‌دهند. پدر اشتباهات پسرش را تحمل می‌کند ولی پیداست که او باز هم خیال دارد از پسرش یک بازیکن بسازد. پسر می خواهد پدر را راضی کند ولی به گونه ای رقت‌آور معلوم است که از بازی بیسبال خوشنود نیست و اگر به او حق انتخاب داده می شد آرزو داشت بدون رودربایستی در منزل بماند و با وسایل شیمی و یا کشف جنگل ها یا هر کاری به جز جدال با توپ و راکت سرگرم باشد. بیشتر ما این نقش غم‌انگیز را قبلاً بازی کرده ایم. مسلماً تعدادی از بچه ها بازی را خواهند آموخت و از کسب تجربه در آن باره نتیجه زیادی می گیرند. اما گمان می کنم که بعضی نیز احساس ناکامی خواهند نمود، زیرا آنان استعداد کار دیگری دارند که در آن صورت استعدادشان نشناخته باقی خواهد ماند. هر یک از ما استعدادهایی داریم که سبب متمایز شدن ما از دیگران است. این استعدادها فقط در انتظار تشخیص و پرورش هستند. اما اشکال کار در این است که امکان دارد این استعدادها همیشه آن چیزی نباشند که دیگران انتظارش را دارند. مثلا ایدی منتظر بازی نشسته است. او حتی نمیتواند یک توپ بزند. ولی استعداد فوق‌العاده‌ای در موسیقی دارد. کسی که آن وسط در ردیف سوم می‌رقصد، بت نام دارد که به تمرین باله مشغول است، اما او ترجیح می‌دهد که درباره حیوانات، یعنی موضوعی که سال‌هاست بدان علاقه‌مند است، مطالعه کند. اریک عاشق ستاره‌شناسی است. او مانند اینشتین که از مدارس رسمی تنفر داشت، به دورترین گوشه های کیهان و سیارات علاقه‌مند است. هرچند معلمش او را شاگردی بی توجه و خیالاتی می داند و پدر و مادرش نیز علت کم بودن نمراتش را نمی دانند. اما اگر روزی تلسکوپی به او بدهند، دنیای جدیدی به رویش گشوده خواهد شد و چون کیهان لایتناهی است، شاید آینده اش بهتر باشد. دانش آموزی را به یاد دارم که او را رودنی می خوانم. در مدرسه او را در ردیف شاگردان کمهوش گذاشته بودند. مشکلات رفتاری و ضعف تحصیلی داشت و تلاش ما نیز سودی نمی بخشید. همیشه دیر به کلاس می آمد و عذری غیر معمولی هم برای کارش داشت. یا پرستویی از لانه‌اش به زمین افتاده بود و او ناگزیر بود به لانه‌اش بازگرداند، یا 5 مورد حادثه رانندگی جلوی خانه‌شان اتفاق افتاده بود که او ناگزیر می‌باید آمبولانس خبر کند. گرفتاری‌ها و رویدادهای عجیب همیشه موجب دیر آمدن رودنی به مدرسه می‌شد. روزی در عین ناامیدی ورقه‌ای به او دادم که جزئیات کارهای روزانه اش را در آن بنویسد. او می توانست در این باره حتی چندین صفحه بنویسد. در حقیقت این کار برایش بسیار دلپسند بود. به آسانی می توانستم فردیت رودنی را که به گونه ای مادرزادی قصه گو بود کشف کنم. پیش از پایان سال تحصیلی او درباره یه همه چیز داستان نوشته بود. به عقاید دیگران علاقه‌مند شده سایر مؤلفان بر او اثر گذاشته بودند. درس خواندن و مطالعه به نظرش خوشایند می آمد و حتی سر وقت نیز به مدرسه می آمد. آموزش و پرورش ما اغلب در تشخیص استعدادهای فردی عاجز است، استعدادی که از هر دانش آموز موجودی بی نظیر می سازد. ما به جای تشخیص استعدادها بیشتر بر طولانی بودن مدت تحصیل و موضوعات قراردادی که همه افراد باید آنها را بخوانند تأکید می کنیم. این کار اغلب موجب یک نواختی و بی احساسی می شود که درخشش و خلاقیت فرد را خاموش و نابود می سازد. ما هر از گاهی می شنویم که بعضی افراد بر ضد این سیستم طغیان می کنند و بر آن پیروز می شوند. هنگامی که این اتفاق می افتد، همه از منافع آن بهره می گیرند، آثار هنری خلق می شود، رازها کشف می گردند و رؤیاها به واقعیت می گرایند. جالب توجه است که بیشتر ما با علاقه به گذشته خود نظر می افکنیم. درباره روزهایی که زندگی گرفتاری کمتر و راحتی بیشتر داشت سخن می گوییم. آیا حقیقتاً هیچگاه زندگی بدون گرفتاری بوده است؟ شاید این تصورات پیچیده ما از گذشته است که به سبب گذشت زمان چنان خاطره ای فریبنده می شوند. اما مهمترین جنبه این یادآوری ها آرزوی مفرط ما برای زندگی راحت است. البته این به معنای بازگشت به نقاط دورافتاده و روستاها و گذراندن بقیه زندگی در مراقبه و تماس با طبیعت نیست، بلکه معنایش فقط این است که ما خود را با مسئولیت های زیاد، نگرانی و حرص همیشگی بیشتر داشتن بسیار خسته کرده ایم. گرچه اگر این نوع گرفتاری های زندگی را نداشته باشیم دیوانه خواهیم شد. دوستی دارم که هر سال یک هفته به تنهایی به پارک ملی می رود و آنجا چادر می زند. او همیشه درباره اهمیت این گریز برای سلامت ذهن و جسم خود داده سخن می دهد. همین که موقعش می رسد، زن و بچه هایش را ترک می کند و با چادر، اتومبیل سفر، کفش های مخصوص و کیسه خواب به سوی مکان خلوت خود راه می افتد. اما هیچگاه پیش نیامده است که بیش از چند روز دوام بیاورد و از آرامش و آسایش کامل بهره بگیرد. گاهی مردم از دوران خوشی که در اوایل زندگی داشته اند سخن می گویند. آن روزها که پول کمی داشتند، با آپارتمان کوچک یک اتاقه و اتومبیلی کهنه و نیز حسابی بانکی که اندوخته کمی داشت. با وجود این به نظر می رسد همچنان که بزرگ می شویم علاقه زیادی به زندگی های ساده ای که درباره شان حرف می زنیم نداریم. در حقیقت برای زیادتر کردن ثروت که به نظر می رسد هیچگاه کافی نیست کار می کنیم. نمی توانیم درک کنیم که هرچه بیشتر داشته باشیم بیشتر به تملک آنچه داریم در می آییم که زیادتر شدن آنها نیز لزوماً معنای بهتر شدن زندگی را نمی دهد. حتی زمانی می رسد که ما خود را با تعداد چیزهایی که داریم تعریف می کنیم. شاید خوب باشد که یادآوری کنم ما فقط چیزهایی را می توانیم با خود ببریم که در کفنمان جای بگیرد. دو نفر از شاگردانم در آغاز ازدواج به ارزش سادگی پی بردند و نزدیک بود به سبب برنامه‌های جشن نامزدیشان به هم بخورد. عکاس، غذا، گل، لباس، لباس رسمی، سالن پذیرایی، موزیک و اسامی مهمانانی که هر طرف نگران بودند که نام کسی